رهی در
زنجیر رهی در
که دیوانه دگر بار زنجیر رهی در بکوبی دهن ها و دگر هیچ نگویی چه جای دل و عقل است که جان نیز رمیده
همچنان شنونده برنامه بشارت باران از رادیو ایران هستید. در این بخش از شما دعوت میکنم شرح و تفسیر آیاتی از قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا محسن قرائتی بشنوید.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوی. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه تلاوت میشه، هر آیه چند دقیقه من صحبت میکنم. از اول که شروع کردیم به جزء 22 سوره احزاب آیه 52، جزء 22 سوره احزاب آیه 52، طبق معمول آیه رو بشنوید.
لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا.
پیغمبر اسلام از طرف بعضی از قبائل تحت فشار بود تا یک همسری هم از اونها بگیره، چون گفتیم پیغمبر ما دید که یه آدابی در عربیت هست که اینها از دومادشون حمایت میکنن، چون خدا رحمت کند همه اموات را، پدر من میگفت هر کسو ستایش کنن، تعریف هر کسو به شما بکنن، آدم ممکن حسودیش بشه جز تعریف اولادو. اگر به پدر گفتن اولادت خوبه، حسودیش نمیشه، چون میگه هرچی هم ترقی کنه بالاخره اولاد منه دیگه، چون ترقی پسرشو توفیق خودش میدونه، ولذا حسودیش نمیشه. در زمان جاهلیت و زمان صدر اسلام عرب ها از دومادشون خیلی حمایت میکردن. پیغمبر طراحی کرد که چگونه این قبیله های عرب را به خودش موافق کند، از هر فامیلی که مهم سرشناسی خواستگاری کرد و داشتن چند همسرم در اون برنامه در اون زمان طور نیست، هنوز هم خیلی کشورهای عربی چند همسرداری خیلی مسئله عادیه. اسلام برای چند همسرداری شرط کرده عدالت، یعنی کسی حق زن ضایع نشه. اگر کسی بتونه از ذره مکان بتونه دو تا خونه، لباس، خوراک، نفقه، خرجی، آب، برق، گاز، تلفن، اگر کسی بتونه به عدالت رفتار کنه به طوری که به همسر اولی ظلم نشه، اون عزت دن. حالا عادل کیه بده پیدا کنید. پیغمبر اسلام یک هدف سیاسی داشت که با قبیله های مختلف حتی بعضی جا رو خواستگاری میکرد ولی دختر نمیگرفت، یعنی به او قبیله بگه من شما رو هم دوست دارم، من حرفی ندارم با شما وصلت کنم. و بعضی از خانوماش هم اصلا باش هم بستر نشد، از غیر از خدیجه از خانم‌های دیگه بچه دار نشد. خلاصه ازدواج پیغمبر اسراری داره که من در جلسات قبل گفتم. در این حال این آیه می‌فرماد که در اینجا توقف، آیه 52، لا یحل لک النساء، ای پیغمبر از این بعد دیگه هیچ زنی بر تو حرام نیست، حلال نیست، یعنی تو همین تعداد کافیه. یعنی اگر پیشنهاد کردن که یه دخترم از فامیل ما بگیر دیگه جواب رد بده. ولا ان تبدل بهن من ازواج، یعنی از این پس هیچ زنی بر تو حلال نیست و نباید همسران تو رها کنی و همسر دیگری بگیری، هرچند زیبایی اونها تو رو به شگفت بیاره. یعنی هرچی هم گفتن آخه فامیل ما دختر زیباست خیلی خوشگله، هرچی هم گفتن تا اینجا متوقف کن. از این آیه نکته میفهمم اینه که ما احکام ثانوی هم داریم، یعنی اسلام دو رقم احکام داره، بعضی احکام ثابت مثل نماز صبح دو رکعته، دنیا هم زیر و روشن نماز صبح دو رکعته، بعضی احکام شناور، ممکنه یه چیزی در یه زمانی حلال باشه در یه زمانی دیگه حلال نباشه. من جوان بودم 20 ساله تقریبا، طلبه نجف بودم، امام از ترکیه تبعید شده بود آمدن نجف، یک کسی من نشسته بودم یه متری حضرت امام خمینی، یکی شما گفت آقا ما رفتیم مکه اینقدر شلوغ بود که استخونای کتفمو تو طواف نزدیک بود بشکنه، من سوال دارم. سوال چیه؟ گفت سوال اینه که اگر مردم کره زمین مسلمان شدن و همه مستطیع رفتن مکه، این مسجد حرام به کجا میرسه؟ خب تنگه الان که یه جمعی از مسلمان ها یه جمعی از مردم مسلمانن، تو مسلمان ها بعضشون پول دارن، تو پول دارا بعضشون برن مکه، جا تنگه. حالا اگر همه مسلمان شدن و همه پول دارا خواستن برن چی میشه؟ امام فرمود در اون زمان ما مکه مستحبی رو حرام میکنیم و طواف مستحبی هم حرام میکنه. گفت شما میتونید مستحب رو حرام کنید؟ گفت بله، ما اگر دیدیم در یه شرایطی مثل که امیرالمومنین این کارو میکرد، یه زمانی حضرت امیر بر اسها زکات بست، اس دارا راه پیمایی را انداختن که بابا زکات بر گوسفند و گاو و شتر، اس که زکات نداره. فرمود من رئیس حکومت اسلامی ام، زکات گوسفند بر فقرا که من امسال فقیر زیاده وزن موجود، هر کی اس داره یه مبلغی بده. میگن قوانین مثل شورای مصلحتی که در جمهوری اسلامی هست، یعنی گاهی وقتا یه قانون عین قانون های ثانوی، یعنی در شرایط خاصی، اینجا میگه ای آیه مال قانون خاصه، لا یحل لکن نساء من بعد، از امروز دیگه زن نگیر. یعنی چه؟ یعنی دیروز حلال بود امروز دیگه ممنوع. کی حق داره حرف بزنه؟ خدا، خدا میتونه حرف بزنه، پیغمبر خدا و ائمه اطهار هم از طرف خدا میتونن در شرایط اضطراری یه دستوراتی بدن. خب بعد فرمود و کان الله علی کل شیء رقیبا، یعنی خداوند مراقب کسانی است که به خاطر زیبایی زنی رو جایگزین زن اول میکنن. نگاش به دختر خوشگلی میفته یا زن خوشگلی زن اولش رها میکنه، خدا رقیبه، یعنی مواظب. رقیب از رقبه هست، رقبه یعنی گردن، خدا رقیبه یعنی چه؟ دیدی گاهی تو ماشین سواره نشستی ماشین تصادف میکنه، اون تو صندلی عقبه همچنین میکنه، سرش همچنین میکنه چی شد ماشین به کجا تصادف کرد، این که سرش همچنین کنن این رقبهشو میکشه، یعنی گردنشو میکشه. خدا رقیبه یعنی خدا این رقمی شما رو میبینه، مثل کسی که گردنشو میکشه نظارتش خیلی دقیق باشه، خدا رقیبه. بنابراین به خاطر زیبایی زندگی با همسر قبلی رو به هم نزنید. خب خلاصه ای آیه این شد که حلال و حرام دست خداست، در قرآن احکام ثابت داریم، احکام متغیر داریم، لا یحل نساء من بعد، از امروز دیگه حلال نیست. یعنی چه؟ این تا دیرو حلال بود، پس میشود حکمی تا دیرو حرام باشه امروز حلال باشه، میتونه یه روز جنگ واجب باشه یه روز جنگ حرام باشه، اختیارش با پیغمبر، اختیارش با جانشینان پیغمبر. معامله مثل تنباکو قدیمی چشیدن، یه مرتبه میرزا شیرازی رحمت الله علیه فرمود از امروز استفاده تنباکو حرام. چرا؟ برای که منافع جیب بیگانه میره. امام برای که کمرش ها رو بشکنه فرمود سربازها از سربازخونه فرار کنن، شیر نفت را ببندید. حتی برای که موج را علیهش را تجدید کنن فرمود نماز جماعت تعطیل. یه مدتی نماز جماعت مستحبه، فرمود هیچ که مسجد نره، تا این مؤمنین هی میخوان برن مسجد میبینن نباید برن رو اعتراض. حتی یه مرتبه امام فرمود شب نیمه شعبان برای امام زمان چراغونی نکنید، هی شما میخواد چراغونی کنه قرآن چاپ کنه مسجدها رو رونق بده که بگه من دین دارم، اما فرمود نه اینا تظاهر به دینه. مثل که امیرالمومنین فرمود این قرآنی که معاویه زره نیزه کرده اعتنا نکنید، قرآن حقیقی منم. یعنی گاهی افراد دست به یه کارهای ظاهری میزنن که اولیاء خدا میتونن به مردم بصیرت بدن، بگن اینها ظاهر سازیه. اینا چیزایی که باید ما بصیرت داشته باشیم. به هر اشکی تکیه نکنیم. برادر یوسف گریه کردن که گرگ خوردتش. قرآن فرمود این گریه دروغه. جعلوا ایمانهم جنة، بس یا قسم میخورن. قرآن میگه به این قسما گول نخورید. قسمشون سپر جنایتشونه. بعضیا حرفاشون خیلی قشنگه. قرآن میگه من الناس من یعجبه که قوله، خیلی قشنگ حرف میزنه و هو علد دل خسام، ولی خیلی آدم خطرناکه. یعنی به سخنرانی گول نخورید، به عشق گول نخورید. منصور دمانقی یه حسیر داشت به نام حسیر رسول الله، با سلام و صلوات حسیر می آوردن می بردن. وقت امام صادق پسر پیغمبر می کش، حسیر پیغمبر احترام می داشت برای عوام فریبی. اینه که ما همیشه باید دستمون تو دست خدا و معصومین و در زمان غیبت معصومین، فقیه عادل بی هوس، فقیه عادل بی هوس، تا دشمن شناس، شیطان شناس، زمان شناس، توطئه شناس باشه و به ما بگه کجا پوست دینه، کجا مغز دین. یه وقت رو عوام فریبی ما گول نخوریم. خب آیه 52 از سوره احزاب تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
اولین و تازه ترین هدیه‌ای که هر روز از آسمان لطف خدا به ما میرسه. سحر نردبانی که از سمت آسمان پایین میاد و ما رو دعوت میکنه به صعود. سحرخیزی بهترین راه برای ساختن یک روز خوب و مبارکه. پس در پناه ایزد سحرخیزان باشین. یاران همیشگی بدرود.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم. من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه
ایران را بشنوید.
دمایم مگر تو را جویم، بگو کجایی نشان تو، گر زمین گایی از آسمان جویم، ببین چه بی پروا ره تو می پویم، بگو کجایی. کی رود رخ ماهت از نظرم، نظرم به غیر نامت، کی نام دگر ببرم اگر تو را جویم، حدیث دل گویم، بگو کجایی. به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی، فتاده ام از پا، بگو که از جانم، دگر چه خواهی. پرسیز حال من، یک دم از خیال من نمی روی چه پرسیز حال من، تا هستم من اسیر موی تو هم، به آرزوی تو هم اگر تو را جویم، حدیث دل گویم، بگو کجایی. به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی، فتاده‌ام از پا، بگو که از جانم، دگر چه خواهی.
ایران را بشنویم. سرای سخن. به نام دانای حکیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. تسلیت میگیم آغاز ماه محرم و عزاداری سرور و سالار شهیدان آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو به تک تک شما عزیزان. دوستان، از امروز قصد داریم تا روز دهم از ماه محرم در برنامه سرای سخن یک دهه سخنرانی استاد هاشمی نژاد رو تقدیم شما عزیزان بکنیم در خصوص کلمات نورانی امام حسین علیه السلام. و اما ایشان در این برنامه که اولین روز از دهه اول ماه محرمه به موضوع حلم و بردباری در بیان نورانی امام حسین علیه السلام پرداختند که شما رو دعوت می‌کنیم به شنیدن.
قال مولانا الحسین علیه السلام: الحلم زینتون و الوفاء مروه. در این دهه نورانی انشاءالله بحث در پیرامون کلمات نورانی سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام خواهد بود، که هر شب یکی از فرازهای از سخنان نورانی حضرت مورد عنایت قرار خواهد گرفت بعون الله. در کلامی سید الشهدا علیه السلام می فرماید: ان الحلم زینتون. به درستی که حلم بردباری، خیشتنداری، زینت انسان است. قرآن کریم در چند آیه بعضی از انبیا را به حلیم بودن توصیف می کند. اول یکی از صفات باری تعالی را حلیم بودن حضرت حق ذکر می کند. می فرماید: قول معروف و مغفرت خیر من صدقه یتبعها اذی و الله غنی حلیم. می فرماید فقیر سائل نیازمند را به زبان خوش رد کنی بهتر از تا به او صدقه ای بدهی که توأم با اذیت و آزار باشد. نکته اخلاقی دقیقی رو اشاره می‌فرماید آیه کریمه. نمی‌توانی به سائلی کمک کنی، به رد جمیل ردش کن. رد کردن سائل با زبان خوش و نرمی بهتر است تا این که شما به فردی کمکی بکنی بعد به اون منت بگذاری، او را آزارش بدهی. والله غنی و حلیم. خدا غنی و بردوار است. یکی از صفات الهی را حلیم بودن قرآن ذکر می کند. درباره ابراهیم خلیل هم در دو آیه می فرماید: ان ابراهیم لأواه حلیم. به درستی که ابراهیم بسیار آهکش و بردوار بود. اواه صیغه مبالغه است از آه. در توحید صدوق روایت شریفی دارد که یکی از دوستان امام صادق علیه السلام مریض شده بود. آقا به دیدن او آمدند، او از درد بسیار بیتاب بود و آه میکشید. آقا دیدن اون خیلی مضطرب و ناراحت است. یکی از اصحاب که همراه حضرت بود به بیمار گفت: بابا آه نکش، یا الله بگو، یا قدوس بگو، یا رب بگو، یا رحمان بگو، یا شافی بگو، یا کافی بگو. حضرت فرمودن او را منعش مکن، آه اسم من اسماء الله. خود آه اسمی از اسماء خداست. او که داره آه هم میکشد داره خدا را میخواند. ابراهیم خلیل اواه بود، بسیار آه میکشید. البته در تفسیر داره از صادق آل محمد علیه السلام: سوال میکنن یعنی چه ابراهیم خلیل زیاد اواه بود؟ فرمود: علی اواه ای ادعا. بسیار دعا کننده بود حضرت ابراهیم. بذار قرآن کریم میگه ابن ابن ابراهیم لأواه حلیم، هم اواه بود یعنی بسیار دعا میکرد، هم خیلی بردبار بود. از سوره هود همین عبارت رو با یه جمله اضافه دارد، ان ابراهیم لحلیم اواه منیب، به درستی که ابراهیم خلیل هم بسیار دعا می کرد، آهکش بود، هم منیب بود، طلب مغفرت می کرد برای خودش و برای خلق خدا از خدای تعالی. درباره حضرت شعیب هم داریم این صفت رو، قوم شعیب به شعیب گفتن انک لانت الحلیم الرشید، هم در آیه 87 سوره بارکه هود است. درباره حضرت زکریا هم که از خدا طلب فرزند در پیری می کرد، رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین، که این آیه خیلی خوبه، وارد شده بعضی بزرگان گفتن کسانی که صاحب اولاد نمیشن بخوان خدا بهشون اولاد بده، این آیه کریمه رو زیاد تلاوت کنن. دعاییست که حضرت ابراهیم خلیل می کرد، رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین. مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه می فرمودن که کسانی که دوست دارن خدا بهشون اولاد بده و اولاد ندارن، دوتا نگین فیروزه بگیرن و این آیه کریمه رو روش حک کنن و به دستشون کنن. اثرگذار است، رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین. خدای تبارک و تعالی به او وعده فرزند داد که یحیی را به او عطا کند. از قرآن میگه فبشرناه به غلام حلیم، بشارت دادیم ما زکریا را به پسری بردبار. آیه کریمه دیگه هم داریم در سوره احزاب و کان الله علیما حلیما، حلم یعنی بردباری، که انسان در مقابل برخوردهای بد دیگران بردبار باشد یا در مقابل مصائب بردبار باشد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام یا علی الا اخبرکم با اشبهکم بی خلقا، علی جان خبر بدم به شما به کسی که اخلاق شبیه تر به من است از دیگران. قالو بلا یا رسول الله، اصحابم اونجا بودن با امیرالمومنین دست جمع گفتن بله یا رسول الله. قال احسنکم خلقا، فرمودن کسی که اخلاقش از دیگران نیکوتر باشد، و اعظمکم حلما، کسی که حلمش از همه عظیمتر باشد، بردبارتر باشد، و ابرکم به قرابته، به